أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره قوانین حاکم بر حرکت انسان از دنیا به آخرت بود. اصل و فرمولی رو که خدمت معرفی کردیم این بود که رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. از این فرمول ده ها بحث مهم و کلی اشتقاق پیدا میکنه که یکی از اون درس ها و بحث ها بحث انواع تولد هستش. گفتیم که جنین 5 نوع تولد از رحم مادر به دنیا داره و انسان هم 5 نوع تولد از دنیا به آخرت داره. اولین تولدی که ذکر شد تولد ناقص بود که توضیح دادیم که بعضی از جنین ها در رحم مادر نمیتونند ابزار اصلی و مهم زندگی در دنیا رو با خودشون بیارن، یعنی خودشون رو از نظر اعضا نمیتونن با شرایط زیستی حیات دنیا وفق بدن. اینها وقتی متولد میشن ناقص متولد میشن و این نقصشون هم ناشی از ضعفی هستش که با خودشون نقصی هستش که با خودشون آوردن. از دنیا به آخرت هم انسانهای متولد میشن به صورت ناقص. اما گفتیم تولد انسان منظور تولد جسم نیست بلکه تولد روح است. روح متولد میشه. تولد ناقص روح که گفتیم مخصوص 3 دسته هستش: کفار، مشرکین و منافقین. این 3 گروه مثل جنینی که ناقص متولد شده باشه و جنین تا وقتی که در دنیا هست به خاطر نقص عضوش معذب هست، این 3 گروه وقتی متولد به آخرت میشن به خاطر اینکه خودشون رو با شرایط اصلی حیات ابدی آماده نکردن مخلد در عذاب و جهنم هستن از نظر ساختار روحی و شاکلشون. خب از امشب اون میپردازیم به اون 4 تولد دیگه. یه صلوات خط بفرمایید. تولد نوع دوم تولد ضعیف هست. بعضی از نوزادان وقتی متولد میشن تولد بیمار هستش. دومین تولد بعضی از نوزادان وقتی متولد میشن اعضای اصلی رو که یک بدن برای حیات زیستی در دنیا احتیاج داره با خودشون میارن، اما یک سلسله بیماری های هم ممکن است داشته باشن. 1-2 یا چند بیماری رو ممکن است داشته باشن. بعضی وقتا بچه مثلا متولد میشه یرقان داره، یا مثلا متولد میشه فرض فرمایید یه رگ قلبش مثلا گرفته، یا مثلا متولد میشه فرض فرمایید استخوان دستش یا پاش کجه، یا مثلا پاش فرض فرمایید از لگن در رفته. اینا نقص عضو نیست، یک بیماری هایی هست که با خودش میاره و برطرف کردنی هستش در همینجا. ولی متاسفانه وقتی به دنیا میاد این یرقان، زردی، شکستگی مثلا استخوان، شکستگی لگن، کج بودن لگن و مسائلی از این قبیل بچه رو آزار میده و تا مادامی که درمان صورت نگرفته بچه چی هستش؟ بچه نمیتونه مثل سایر بچه ها یک زندگی معمولی و بی درد رو داشته باشه. چون بیمار هست عذاب میکشه، ناراحت هست، فشار بهش میاد، مثلا نمیتونه راه بره و از این قبیل. بعضی از بیماری ها طول میکشه درمانش، بعضی ها خیلی زمانش کوتاه هستش. خب حالا فرض کنید بچه‌ای که استخوان پاش شکسته چیکار میکنن؟ یا استخوان مثلا یا لگنش مثلا در رفته. خب این بچه رو با سن کمی که داره اول از این باید صبر کنن تا زمان لازم برای درمان برسه. احتیاج به درمان داره، مثلا 2-3 سال بدن شکل خوب خاص خودشو بگیره که بشه تیغ زد به این بدن. بعد که تیغ میزنن بدن خوب باید بشکافن، عمل جراحی کنن، مثلا استخوان لگن رو صاف کنن، بعد مجددن میبندن، یعنی بخیه میزنن، بعد گچ میگیرن. حداقل 3 ماه این بدن در گچ میمونه تا استخوانی که شکستنش، صافش کردن، گچ گرفتن، یا پایی که در لگن مثلا لگنی که در رفته بوده اون رو صاف کنن، پا رو توش صاف قرار بدن، بعد گچ بگیرن تا خوب بشه. 3 ماه حداقل است، بعض وقتا بیش از 3 ماه طول میکشه. بچه باید از نظر بدنی کلا توی گچ باشه. خیلی زندگی سختی است برای یه بچه‌ای که تازه متولد شده. برای آدم بزرگش هم همینه. شما یه آدم بزرگ در نظر بگیرید که مثلا کل بدنش رو از کمر مثلا به پایین یا مثلا از سینه به پایین بذارید توی گچ، 3 ماه بگیر همینجوری تو گچ باشید، خب به هر حال اذیت میشه دیگه. این بچه چرا این اذیت رو داره میشه؟ به خاطر اینکه بیماری با خودش آورده. نقص عضو نیورده ها، اما بیماری با خودش آورده و بسته به اینکه نوع بیماری چی باشه و چند تا بیماری با خودش آورده باشه، پس بسته به چیا داره. اینا خوب دقت کنید این عناوین رو ها، چون بعداً در مسائل مباحث اخلاقی و چیزای دیگه بهش احتیاج داریم. ببین بسته به نوع بیماری و تعداد بیماری، دقت فرمودی؟ بسته به نوع بیماری و تعداد بیماری که با خودش میاره در دنیا گرفتار هستش. تا بیماریش چی بشه؟ بیماریش رفع بشه، بعد این میپیونده به بچه هایی که سالم هستن. در انتقال و تولد از دنیا به آخرت ما یک سلسله به اصطلاح افراد با یک سلسله بیماری ها متولد میشن به آخرت، یعنی قلبشون، روحشون سالم متولد میشه. ملاک هم گفتیم دیگه، ملاک تولد یک جنین بدن سالم است، ملاک تولد یک انسان به برزخ و آخرت چی بود؟ روح سالم بود. قرآن کریم فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که هیچ چیز به درد نمیخوره، نه مال نه فرزندان، مگر کسی که با خودش قلب سالم بوده باشه. پس ملاک در موفقیت انتقال از دنیا به آخرت داشتن یک روح سالم هست. انسان هایی که روحشون سالم نیست، نقص عضو نداره، نقص روحی نداره، نقص عظیم ندارن، مثلا کفر ندارن، شرک ندارن، منافق نیستن، این 3 دسته مسلمانن، متدین هم هستن، اما روحشون بیماری داره. مثلا حسادت دارن، مثلا کبر دارن، مثلا عجب دارن، مثلا سوء ظن دارن، بیماری های روحی، یا گناه های رو مرتکب شدن توبه نکردن، حق و ناس گردنشون هست، گردن کسی ظلم کردن مونده، غیبت کسی رو کردن مونده گردنشون، به مال کسی لطمه زدن مونده گردنشون، و در عبادت ممکنه عبادت کوتاهی کرده باشن. اینا همشون انواع و اقسام بیماری ها رو برای انسان درست میکنه. شخص کافر، منافق یا مشرک متولد نمیشه، اما مریض متولد میشه. روحش چی داره؟ بیماری داره، بسته به این که چه مقدار بیماری با خودش برده باشه. مثلا کبر تنهاست، غیبت تنهاست، نه کبر و غیبت با هم هست، حسادت هم باش بوده، کینه نسبت به مؤمنین بوده، فحش و بددهنی بوده، سوء ظن بوده، بد اخلاقی که از همه بدتر، بد اخلاقی است که عذاب خیلی دردناکی داره. اینقدر این بد اخلاقی بد هست که در روایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که سوء الخلق ذنب لا یغفر، گناه بد اخلاقی گناهی است که آمرزیده نمیشه. خیلی سخت است بد اخلاقی، از همون دمی که میذارن توی قبر فشار قبر داره تا به میزان اینکه این شخص چقدر بد اخلاق بوده. اینها گناهایی هست، بیماریهایی هست که شخص ممکنه با خودش ببره و گرفتار بشه اونجا. من یه داستانی هم حالا ذکر کنم، اینجا بد نیست، داستانو قبلا هم شاید از من شنیده باشید. این داستان معروفی است، مربوط به سعد، یکی از اصحاب پیامبر. سعد در جنگ خندق مجروح میشه و مجروحیش هم خیلی سخته. میارنش در مسجد، بدن سعد رو 3 روز هم در مسجد بوده، پیامبرم دائم به سر میزده، عیادتش میکرده و بعد از 3 روز به شهادت میرسه. خب حالا نام کنید یه شخصیت بزرگی مثل سعد، یه شخصیتی که واقعا محبوب بوده، پیش پیغمبر خیلی دوست داشتنی بوده، خدا هم دوستش داشته انصافا، و این شهید میشه. شخصیت کجا؟ در رکاب پیغمبر. کم نیست با اینا، شهید میشه. شهیدی که گفتن چی؟ شهیدی که گفتن وقتی اولین قطره خونش ریخته میشه همه گناهاش هم آمرزیده میشه. این سر رو پیامبر شخصا مراسم کفن دفنش رو به عهده میگیره و معروف هستش که رسول خدا این تابوتی که مربوط به سعد بوده داشتن میبردن به احترام سعد، یه موقع اینجا میستاده این گوشه رو میگرفته، یه موقع این گوشه رو میگرفته، یه موقع این گوشه رو میگرفته، یه موقع هم گوشه چهارو میگرفته، میگشته دوباره تابوت سعد. خیلی با تجلیل فرمود که پیامبر که میکائیل با 70,000 فرشته و جبرئیل با 70,000 فرشته آمدن به تشییع جنازه سعد. یه تشییع جنازه بسیار باشکوه روی زمین در میون انسان‌ها، پیامبر هست، امیرالمومنین هست، شخصیت‌های خیلی بزرگ هستن، شخصیت‌های عزیز، و در آسمان هم خب فرشته‌ها میکائیل و جبرئیل و بیش از 100,000 فرشته آمدن تشییع جنازه سعد. خب سعد رو با یه احترام خاصی پیامبر به خاک می‌سپاره. خب پیامبر براش نماز می‌خونه، کم نیست. ما مثلا میگیم یه موقعی فرض فرمایید مردیم فلان سید بیاد ما نماز بخونه، چون مثلا از خاندان پیامبر هست، سید بودنش شاید تأثیر داشته برای ما، مثلا تخفیف فشار قبر بده، مشکل ما حل شه، فلان آقا بیاد، فلان سید بیاد برای ما نماز بخونه. در نماز میت داریم اللهم اغفر لهاول میت، خدایا این میت رو ببخش و بیامرز، این دعا میکنیم. این پیغمبر همه این کارا براش کرده، دعا کرده، گفته خدایا، دعای پیغمبرم که رد نمیشه، که مثلا خدایا این میت رو ببخش بیامرز. بعد پیامبر سر رو میذاره توی قبر، میذاره توی قبر و میام بیرون و خاک میزنه. مادرش که این شکوه و عظمت تشییع جنازه رو میبینه و پیغمبر میشنوه پیغمبرم که فرشته ها اومدن به تشییع جنازه سعد، خیلی خوشحال میشه. بعد میگه پسرم بهشت گوارای تو باشه، بهشت. پیامبر به مادرش میگه زود قضاوت کردی، معلوم نیست الان فرزند تو در بهشت باشه. الان فرزند تو قبر چنان فشار داد که استخوان‌های سینه‌اش خرد شد. یه تعبیری داریم ما اینجوری که الان سعد در فشار هست. بعد همه تعجب میکنن که یه همچین شخصیتی چطور در فشار هست. حضرت میفرماید که انه کان فی خلقه مع اهله سوء، این تو خونه در بد اخلاق بوده، تو خونه نسبت به زن و بچه‌اش یه موقع بد اخلاق بوده. ببینید باید دقت بکنیم که پرونده حق الله ما، یعنی عبادات ما، حج ما، جهاد ما، نماز ما، روزه ما، با پرونده حق الناس جداست. حق الناس یعنی ارتباطاتی که ما با کی داریم؟ با مردم داریم، ارتباطات مالی داریم، ارتباطات اخلاقی داریم، این ارتباطاتی هست که بین ما وجود داره. اینها رو خدا کاری نداره و دخالت هم نمی کنه، مگر روز قیامت که خدا دخالت بکنه، یه مقدار بنده ها رو بین همدیگه چکار بکنه؟ آشتشون بده و از قدرت خودش استفاده کنه برای اینکه بعضی از بندگان بعضی دیگر رو چکار کنن؟ ببخشن. تازه اونجا خدا زوری هم این کار نمی کنه، میگم از قدرتش استفاده میکنه ها، زوری هم این کار نمی کنه. خدا یه سوبسید به قول معروف میپردازه، یه یارانه میپردازه، میگه که هر کس میخواد من گناهاشو ببخشم اونم چکار کنه؟ اگر از بنده من مثلا طلبی داره اونو چکار کنه؟ ببخشه. اینجوری گرم گذاری میکنه تا مثلا یه کسی رو آزاد کنه از روی رحمت خودش. حق الناس چیزی هستش که هیچ کس واقعا نمیتونه از زیرش در بره مگر خود صاحب حق، مگر که صاحب حق اجازه بده. این خیلی مهمه. کسی ارتباط با مال مردم داره، با آبروی مردم داره، باید خیلی دقت بکنه که حق الناس مالی، حق الناس معنوی ایجاد نکنه. البته بحث حق الناس در احکام وضعی ان شاءالله فرصت شد خدمتتون خواهم گفت، ولی اجمالا بدونید که اینجوریه. حق الناس یه چیزی نیست اگه من شهید شدم، حالا مثلا قبل از شهادتم فرض بفرمایید چهار تا غیبت کردم، چهار تا آدمو مثلا مورد عذاب و اذیت قرار دادم، مثلا تا مثلا خون من ریخته شد، همه چیز مالیده بشه و به قول یکی از مانده ها تالا پیما بیافتیم تو بغل هوریا و هوریا بیم مردم ببرن، اینجوری نیستش. مسئله حق الناس یه مسئله حتی گیر داره، این حواسمون باید جمع بکنیم که شهید، برای همین هم پیامبر فرمود یغفر للشهید کل ذنب الا الدین، شهید همه گناهانش بخشیده میشه مگر بدهکاری ها. بدهکاری یعنی هم بدهکاری های معنوی، هم بدهکاری های چی؟ مادی. اینها رو کسی نمیدونه کاری بکنه. لذا باید انسان خیلی دقت کنه در برخورده با مردم که دچار حق الناس های مادی و معنوی نشه. حالا این کسی که اینجوری متولد شده بیماری داره، یا با بداخلاقی رفته، یا با تکبر رفته، یا با حسادت رفته، یا با عجب رفته، یا با برخورد با یه ضعف عقیده رفته. مثلا به ائمه اعتقاد داشته ولی اعتقادش ضعیف بود، درست حسابی اعتقاد نداشته. از خانم خدمتتون که نسبت مثلا به پیامبر یه اعتقاداتی داشته، عملا میکرد اما اعتقادش قوی نبوده، این معمول با ضعف خلاصه رفته، ضعف‌های اخلاقی، ضعف‌های عقیدتی رفته اونجا، با بیماری معذرت می‌خوام. این بیماری که اونور متولد، یعنی شخص با روح دیگه، همش باید تو روح ظاهر شه، این روح به محض منتقل میشه اونور، شرایط زیستی عالم برزخ رو و شرایط زیستی قیامت رو خدا طوری قرار داده که کسی که پاک باشه روحش و سالم باشه میتونه چیکار بکنه؟ راحت باشه اونجا، در بهشت قرار بگیره. اما کسی که با آلودگی و با بیماری متولد میشه اونجا، ورودش اونجا مشکل زاهستش براش، تا چی بشه؟ تا بیماریش خوب بشه. اونجا درمان داریم؟ بله درمان داریم، اونجا هم درمان میکنه، اما درمانش مثل همین درمانهای دنیا چی داره؟ هم معطلی داره، معطلیش هم خیلی طولانی است. در بعضی از روایات فرمودیم چند صد هزار سال ممکنه معطلی داشته باشه و خیلی هم دردناک هستش، بیماری هایی که شخص با خودش میبره. خب وقتی خوب شد، بله اون موقع میگم آقا بفرمایید شما شفا گرفتید، خوب شدید، بفرمایید تشریف برید بهش منتظر شما. اما تا وقتی که خوب نشده، این گرفتاری ها هست، این بیماری ها. خیلی توی مسئله بیماری ها باید ما دقت بکنیم. حالا الان یه بحثی رو عرض کنم خدمتون، گریزی بذاریم بعد برمیگریم بحث. وقتی این مسئله هست، ما باید حتما توجه کنیم که یه جوان، حالا فرقی نمیکنه جوان ها که، اما یه جوان به خاطر اینکه فرصت بیشتری داره و توانایی بیشتری داره برای مداوای خودش و مبارزه با بیماری ها، حتما باید با طب روحانی سر کار داشته باشه، یعنی با اخلاق سر کار داشته باشه، با کتاب اخلاق سر کار داشته باشه. نمیشه ول کنه همینجوری هم بعدم بیفته تو خط زندگی بکنه، حالا با هر که هر جوری رفتار کرد، با زنش، با بچه‌اش، با پدر زنش، مادر زنش، پدر خودش، مادر خودش، با دوستاش، نمیشه اینجوری پیلوی زندگی کردن، درد سرای زیادی برای انسان میاره. شما وقتی خداوند با سعد تعارف نداره، با ما هم به طریق اورا تعارف نداره، با هیچ کس تعارف نداره، نمیشه گل و گشاد زندگی کرد، بی خیال زندگی کرد، بی فکر زندگی کرد. باید انسان رو اینایی با حساسیت داشته باشه رو این بیماری ها. خودش طرف میاد میگه آقا ما اینیم دیگه، ما من یه ذره قدم. خب یه ذره قدیم، مگه قد بودن چیز کمیه که مثلا فکر میکنیم گرون پات ارزون تمام میشه قد بودن؟ خرج نداره برای؟ خیلی خرج داره. الان نمیفهمی، الان تو مثل یه جنینی هستی که تو رحم مادرت هستی و بیماری داری، اما چون این بیماری توی رحم معلوم نمیشه، تو هم دردی احساس نمی کنی. وقتی منتقل شدی آخرت، منتقل شدی به اون دنیا، معلوم میشه که این بیماری چقدر برای تو گرون تمام میشه. من یه ذره حسودم، من شوخی حسود. اگه قرار بود که هر کی هر جوری باشه همینجوری هم عشقی ولش بکنه، خودش هم میدونه هست، خودش هم میگه، ولی هیچ تلاشی برای درمانش نمیکنه، هیچ سعی برای اینکه این چیزو از دلش بیرون بکنه نمیکنه. اون خیلی گرفتاری میاره برای انسان. خلاصه باید یه ذره محکم زندگی کرد، همچنان بی خیالی خوب نیستش. به خود توصیه میکنم به دوستان جوانم که اول کار هست خیلی فرصت دارید برای اینکه خوب مداوا بکنید و بیماری ها رو خوب بشناسید و قرقم بکنید. اگر الان نجنبید، پاک بس سن بره بالا، مشکل هستش، درمان سخت‌تر میشه، هی سخت‌تر میشه. مولوی داستانی داره رحمت الله علیه که یه جوانی رو مردم بهش انتقاد میکردن، میگفتن بابا تو سر راه این مثلا بوته خاری که کاشتی چی هستش؟ بیا اینو بکن، مردم اذیت میشن، میان رد میشن اینجا. میگفت باشه میکنم، باشه میکنم، هی عقب مینداخت این کنده رو، این بوته رو کن. تا سنش زیاد شد و پیر شد و ضعیف شد، بعد مردم دائم هی به این توپلن میکردن که با چرا اینو کاشتی، اینجا این درد سر شده برای ما. گفت من اون موقع که من جوان بودم این بوتم ضعیف بود، من نکندم، حالا که من ضعیف شدم این چی شده؟ این قوی شده. نمیشه، خیلی باید مواظب باشه و خلاصه با مسئولیت، با آگاهی زندگی بکنیم، بی فکر نباشیم در زندگی. یکی از چیزایی که خیلی ممکن است آفت بشه برای ما که اصلا توجه نکنیم، مستی های مختلفی است که به سراغ ما میاد. مستی جوانی در روایت داریم، یاد این جوانی کردن یاد انسان ببره از این که باید خودشو بسازه، خودسازی باید بکنه. نباید بذاریم جنون جوانی مانع از توجه به نفس خودمون بشه. مستی علم در روایت داریم، مستی علم. طرف 4 کلاس درس حوزه میخونه یا 10 کلاس درس حوزه میخونه، درس دانشگاه میخونه، مثلا لیسانس میگیره، مهندس میشه، اصلا فکر میکنه که اصلا دماغ فیل افتاده و حالا هیچ احتیاجی نداره به اینکه به مسائل اخلاقی مطالبهش میگه، میگه وقت ندارم اینا رو بخونم، اصلا فرصت نمیکنه اینا رو بخونم. اینو چی چی هر اصلا بعضی وقت اصلا خیلی بی توجه رد میشه از کناره. فکر میکنه این علمایی که نشستن کتاب نوشتن برای غیر از این نوشتن، خب این همه کتاب، این همه کار اخلاقی، پس اینا بیکار بودن یا نعوذ بالله تو میدون نبودن، تو باغ نبودن، نشستن اینا رو نوشتن. برای چی نوشتن همه کتاب اخلاق؟ لازم نیست خوندنش، مطالعه لازم نیست که ما فکر کنیم مثلا لازم است کامپیوتر بخونیم، زبان بخونیم، مثلا فلان رشته رو بخونیم، ولی مثلا شعر بخونیم، رمان بخونیم، هنر بخونیم، تئاتر بخونیم، سینما بخونیم، ولی مثلا کتاب اخلاق نخونیم. حالا اگه شدی وقتی میکنیم فکر میکنیم مثلا اینا هیچ ضرورتی برای ما نداره. و این جهالت ها، بی خیالی ها و اسیر فرمول های اجتماع شدن، اسیر دیکته های اجتماع شدن، خیلی دردسر درست میکنه برای ما، خیلی دردسر درست میکنه. نگذاریم روندی که الان تو جامعه ما هست، قبلا بوده و الان هی داره شدیدتر میشه، روندی که هی به غفلت جوان‌ها اضافه میکنه، به خود فراموشی جوان‌ها اضافه میکنه، باعث بشه که ما دچار خود فراموشی بشیم، خدای نکرده، که خیلی خطر بزرگی هستش. مستی های مختلفی ما رو تهدید میکنه. بر همین پیغمبر فرمود خدا دوست داره جوان رو که جوانی نکنه. جوانی نکنه یعنی چی؟ توضیح دادیم دیگه، این مستی جوانی سرابش نیاد. واقعا از اول جوانی یه پیوند درستی با یه زندگی ابدی بخوره. خب پس اینم توضیح مختصری در مورد تولد دوم. میدونی سراغ تولد سوم. یه صلوات خط بفرمایید. سومین تولد، تولد ضعیف است. تولد ضعیف بچه هایی هستن که نه نقص عضو دارن و نه بیماری با خودشون بودن، فقط مقدار ضعف با خودشون بودن. دیدید مثلا بچه هایی رو که متولد میشن، بعضیشون میگن آقا این بچه خیلی فسقلیه، مثلا کوچولوه، خیلی ضعیفه، این نمیتونه مثلا راحت ملحق بشه به یه زندگی عادی. چیکار میکنن بچه هایی که ضعیف هستن؟ ها کسی میدونه؟ میذارن توی دستگاه، میذارن توی دستگاه تقویت میکنن، حالا هم دارو بهشون میزنن، هم مثلا فرض فرمایید به حال به نحوی تقویت میکنن توی دستگاه. یه مدتی باید بمونه، همینجوری که از متولد شد نمیدن دست مادر بگن خوش اومدید بچه تو بردار ببن، نه، این بچه هنوز آمادگی ملحق شدن به بچه های معمولی رو نداره، لذا یه مدتی معطلی داره، یه مدتی معطلی داره و تقویت داره و تا بتونه ملحق بشه به بچه های دیگه. در مورد انسان های تعدادی از انسان ها بیمار متولد نمیشن، نقص عضو هم ندارن، اما ضعف دارن، ضعف در عقاید دارن، به خصوص در عقاید. این که میگم ضعف، بیشتر مربوط به ضعف های عقیدتی هستش، ضعف در توحید، ضعف در نبوت، ضعف در امامت، اینها بلافاصله وارد بهشت نمیشن. یه مدتی معطلی دارن، یه مدتی معطلی دارن تا تقویت شن، آموزش دارن، اصلا حدیث داریم که آموزش دارن، آموزش قرآن میبینن، آموزش های دیگه میبینن تا لیاقت ورود به بهشت رو پیدا بکنن. بعد از اینکه این آموزش ها رو دیدن توی برزخ و تقویت شدن، آمادگی و استحقاق ورود به برزخ رو پیدا کردن، اینها وارد به بهشت رو پیدا کردن، اینها وارد بهشت میشن. این هم از تولد ضعیف. شد چند تا؟ سه تا. خب تولد بعد یه نکته رو باید عرض کنم، حالا اگه فرصت شد بعد توضیح میدم. خداوند تبارک و تعالی در مورد شیعیان این لطفو کرده که هم درمانشون رو تو دنیا انجام میده، هم چی؟ تقویتشون. یعنی به فضل خودش، به رحمت خودش یه چیزایی رو قرار داده تو دنیا، حالا بعد میگم چی هست، که شیعیان همینجا که آلوده میشن همینجا چی بشن؟ پاکسازیشون شروع میشه، نه که کامل پاکسن، این کارم میکنه، ولی بعضی بیماریشون انقدر زیاده که این کارهایی که خدا براشون میکنه کافی نیست که پاکشن. بله وقت با بیماری ملحق میشن اونور، ولی مقدار زیادی از بیماری رو خداوند لطف کرده که در دنیا پاکسازی میکنه. تقویت رو هم همینطور قرار داده. بسته به این هستش که ما خودمون چه مقدار از این امکانات پاکسازی و مداوایی که خداوند در دنیا قرار داده چکار کنیم؟ استفاده بکنیم. حالا بعد توضیح میدم چجوری هستش. مثل چی؟ مثل جنین. آقا یکی بگه آقا جنین رو مگه میشه قبل از اینکه به دنیا بیاد مداوا شد که خداوند مثلا شما میگید که قبل از اینکه ما ملحق بشیم متولد بشیم به برزخ، بله الان جنین رو در میارن مثلا قلبشون عمل میکنن، کلیهشون عمل میکنن، جای مشکلاتی داره عمل میکنن، دوباره برمیگردن به کجا؟ به رحم مادر تا دورانش تمام بشه بعد سالم متولد بشه. این کارا رو میکنن. مثلا فرض فرمایید یا بعضی از اعضاشون حتی ازش برمیدارن، عضو جنین رو برمیدارن ازش، بعد منتقلش میکنن به رحم مادر، بعد این عضو خودشون جدا تقویت میکنن، بعد از یه متولد شد چیکار میکنن؟ به جنین ملحق میکنن. این کار رو هستش میشه. خداوند تبارک و تعالی در مورد شیعیان این کار رو قرار داده که چیزهایی رو قرار داده که در دنیا بیماریاشون به وسیله اون شفا پیدا بکنه، گناهاشون کم بشه، کفاره گناهاشون رو همینجا بدن و تغذیت شن اینجا، که وقتی میرن اون طرف دردسر زیاد نداشته باشن. داریم در دعای عرفه سید شهدا علیه السلام عرض میکنه به خداوند در روز عرفه که خداوند هر چقدر سختی دردسر عذاب اینجا میخوای به من بدی من بده، اما اون طرف من چی باشم؟ راحت باشم. این دعایی هست که سید شهدا میکنه و حالا من در این باره هم انشاءالله یه توضیح خواهم داد خدمت. تولد چندم هستیم؟ چهارم. یه صلوات خط بفرمایید. تولد چهارم تولد سالم هست. تولد چی؟ سالم. یه کسی اینجا جنینی مثل اکثر مثلا انسان هایی که متولد میشن دوران جنینی موفقی داشتن در رحم مادرشون، گوش تهیه کردن، قلب تهیه کردن، پا تهیه کردن، سر تهیه کردن، اعضا متناسب و در حال و متوازن سالم این متولد شد. خب بچه که متولد میشه تولد سالم داره، این چون از نظر بدنی و تا وجود روحی و ذهنی منطبق با شرایط زیستی دنیا هستش، این زندگی راحتی داره، درد و عذابی نداره. عده از انسان هستن که همینجا قلب سالم رو تهیه میکنن، اون روح سالم رو تهیه میکنن، با سلامت روح متولد میشن به برزخ. اینجا اون چیزایی که لازم بوده تهیه کردن، ابزار لازم از نظر عقیدتی از نظر اخلاقی تهیه کردن، احکام رو خوب شناختن، بهش عمل کردن، کوتاهی نکردن، گرد گناه نگشتن، اگرم آلوده به گناه شدن استغفار کردن، توبه کردن، اهل توبه و استغفار بودن. عرض کنم خدمتتون که نگذاشتن آلودگی های روحی بیا سراغشون، اگر هم آلودگی روحی اومده سراغشون اقدام به مداوا کردن. در حال آدم های زرنگی بودن، افراد کیسی بودن به قول حضرت، زرنگ و زیرک و کسایی بودن که دائما از خودشون مراقبت میکردن، توجه به خود داشتن، دچار خود فراموشی نشده بودن، خیلی به خودشون توجه داشتن، به روحشون، و بسیار زیرکانه مواظب بودن که آلودگی دامن اونها رو نگیره، از نظر عقیدتی مشکل پیدا نکنن، از نظر اخلاقی مشکل پیدا نکنن. به محض یه سوال عقیدتی داشتن میرفتن برطرفش میکردن، از استاد، از کتاب، از معلم برطرفش میکردن سوالشون رو. مثل بعضی نبودن تا 4 تا سوال عقیدتی براشون درست بشه بزنن زیر همه چی بگن بابا اصلا چه دوغی چه کشکی خلاصه هیچی. بعضی از الان مثلا سوال براشون پیش میاد یه ذره تو وادی شک میافتن، یک نمازشون شل شد، روزهشون شل شد، بابا خب سوال هست، سوال پیش میاد، سوال سازنده است، شک سازنده، اگر شک سازنده باشه تو رو وادار میکنه به اینکه بری سوالت رو طرف کنی. این همه عالم، این همه کتاب که بیخود نوشته نشده که، این همه کتاب که سوال مطرح هست برات برو سوال کن، چرا نماز تو میذاری کنار، چرا روزه تو میذاری کنار، چرا زیر همه چی میزنی، شبهه داری، شکی برات ایجاد شده در عقاید، در ولایت، ولایت فقیه، نمیدونم فرض بفرمایید قیامت، در توحید، در نبوت، در قرآن، سوال برات مطرح شده، این همه عالم بری داره سوال میکنه. زود رفتن سوالاشون رو برطرف کردن، نداشتن شیطان شک و دردلشون بپرورونه. اگر دچار ناراحتی قلبی شدن، یعنی روحشون فهمیدن مریضن، فهمیدن کسرن، درس میکنیم میره سر نماز، مدتی اصلا سر نماز حواسش نیست، میفهمه اصلا عشق نداره. در روایت داریم جمود العین من شقاء القلب، خشکی چشم که نمیتونه گریه بکنه مال قصارت قلبه، معلومه قلب مریضه. قلب اگر سالم باشه عشق انسان میاد برای خدا، برای قیامتش، برای ائمه علیه السلام گریه میکنه. کسی نمیتونه گریه کنه مشکل داره دیگه، یه بیماری داره، خب باید بره برطرف بکنه، حساس باشه به اینکه خب ما چرا اشکم نمیاد. اگه شما مثلا سردرد بگیری که ول نمیکنه که میگی دکتر با 20 تا دکتر میگه آقا من سرم درد میکنه چرا اینجوری شدن. علامت یه بیماری ببینید 20 تا دکتر مراجعه میکنه. خب این بیماری کمیه که انسان نتونه گریه بکنه. خیلی مهم است گریه کردن. در دعا داریم، در دعای مناجات خمس عشر، دو تا از مناجاتش مربوط به روز شنبه است. دیروز داشتیم اینا که من پناه میبرم به تو من عین من بکا ام بکا جامده، یه همچین تعبیر تقریبا که خدا من پناه میبرم به تو از چشمی که از خوف تو گریه نمیکنه. این آیات عذاب رو میشنوه، قیامت رو میشنوه، ترس درش نمیداره، گریه هم نمیکنه، شوق هم نداره به بهشت که باز گریه کنه، شوق به بالاتر از بهشت هم نداره به خداوند تعالی، نه شوق به معصومین داره، نه شوق به وجود مقدس امام زمان علیه السلام داره که دلش تنگیش داره امام زمان علیه السلام اصلا طالب آمدن حضرت باشه و دوست داشته باشه حضرت رو ملاقات بکنه، دوست داشته باشه با حضرت زیارت داشته باشه، دوست داشته باشه حتی در خواب ببینه حضرت رو، شوق نداره اصلا. یعنی بیزوق بیزوق هسته، کاملا خشکه، کاملا افسرده است روحش، سرد و بیرو. خب این بیماریش باید برطرف بشه. یا بیماری های دیگه میبینه نسبت به برادرش مثلا هی حسادت میکنه، برادر دینیش هر وقت میبینه دلش جوری میشه، یه ذره تونتون کینه ایه. یا مثلا میبینه آدمی مثلا حساس و زودرنجیه، تا میگن دو بیشتره یا سه بهش برمیخوره، قهر میکنه بهش برمیخوره، بد برمیداره، عصبانی میشه زود، داد و بیداد میکنه. یا میبینه نه مثلا کنترل زبانش رو نداره، فخاشی میکنه، بددهنی میکنه، حساسه. تا میبینه آقا مشکل داره میره مراجعه میکنه، آقا من اینجوری هستم، من چیکار کنم مداوا بکنم خودم رو، چیکار کنم روحیه قوی تری پیدا کنم، چیکار کنم مثلا بددهنی نکنم، چیکار کنم حسود نباشم، چیکار کنم بتونم زود عصبانی نشم، خشمگین نشم، بد اخلاقی نکنم، چیکار کنم میتونم گریه بکنم، چیکار کنم که نماز مثلا با حالی داشته باشم. مراقبه، شوخی نیست. چرا باید مراقبت کرد؟ برای اینکه با ابدیت سر کار داری. اصلا عمر رو برای همین کار، برای ساختن خودت. عمر نداره که ما مثل حیوانات ازدواج بکنیم، تولید مثل بکنیم، بچه بزرگ کنیم، بخوریم، بخوابیم. اینا که زندگی های حیوانات هستش. اگه ما اجازه دادن برای اینکه دستهای اینها ما بتونیم اون کارهای مهمو بکنیم. ولی اگه ما هیچ خودسازی نکنیم، به روح انسانی توجه نداشته باشیم، به سلامت قلب هیچ توجهی نداشته باشیم، بعدا خب این چه فرقی کنیم با حیوانات که هر وقت بهش میگه آقا یه وقتی برای آخرتت بذار، یه مطالعه، یه بشین موعظه گوش کن، نصیحتی، مسجدی، نماز جماعتی، نماز جمعه، کمیلی، شبی، سحری، ذکری، میگه وقت نداریم آقا، انقدر همون شلوغ و مجبوریم دو شیفت کار کنیم، میام چیکار بکنیم. خب خود من تو نمیخوای زندگی کنی قیامت، تو هم بالاخره قیامت هم خرج داره، معونه داره، میخوای زندگی کنی، اونم زندگی 70 سال 80 سال نیست، 700 سال و 70 هزار سال و 700 میلیون سال هم نیستش، یه زندگی ابدیه. باید از همین عمر کوتاهش استفاده کنی. جنین 9 ماه تلاش میکنه، 100 سال چیکار میکنه؟ زندگی میکنه. شما باید 100 سال تلاش بکنی، 20 سال تلاش بکنی، 30 سال تلاش بکنی تا بتونی ابدیت سالمی رو داشته باشی، ابدیت راحتی داشته باشی. به هر وقت بهت بگم این وقت نداری، سرم شلوغه، نمیرسم، آقا زندگی مگه میذاره؟ ما فکر کنیم فقط خدا ما رو آفریده برای همین که بره زن بگیریم، بچه دار بشیم، این بچه‌ها رو بزرگشون کنیم، نون بهشون بدیم، آب بهشون بدیم. یه همچین کسی که به خودش نمیرسه، شروع خیانت به همسرش و فرزندانش هست. کسی به خودش دیدگاه آخرتی نداره، یعنی نمیتونه خودش به صورت یک موجود ممتد از دنیا تا ابدیت ببینه، او نه در ازدواجش موفق هست، نه در بچه داریش موفق خواهد بود. نه که در ازدواج میگه موفق نیست، دختر دل بخواهش یا مثلا یه خانم پسر دل بخواهش گیر نیاره، با هم شنگول نباشن و منگول نباشن، خلاصه کیف نکنن، نه این ممکنه باشه. اما موفقیت زندگی به چیه؟ موفقیت زندگی به این است که تای قضیه ما سالم متولد بشیم. چه فایده که ما یه زندگی داشته باشیم توش رفاه و خوشی و لذت و تفریح باشه وقتی شب اول قرار مثلا اول دردسر و بدبختی ما باشه؟ اللهم نجعل خیر ایامی یوم لقائک، خدایا بهترین روز منو روز ملاقات خودت قرار بده، اول آسایش ما باشه، اون رو که امام صادق امام سجاد علیه السلام فرمود که مرگ مثل بو کردن یک گل هست، مثل این هست که انسان لباسای کثیفش رو در میاره و لباسای تمیزی میپوشه. اول راحتی، خدا رحمت کنه این سعید زینعلی رو از بچهای بچه‌ی خودتون بود. من باش بودم جبهه تا به شهادت رسید. یه فر مسئول یه روحانی گردان داشتیم، اونم شهید شد بعد از زینعلی. میگفت من زینعلی خواب دیدم، بهش گفتم که چطور بود شهادت بعد؟ گفت انگار که از یه طویله در اومدم، خیلی راحت شد، خیلی لذت بخش شد، وقتی روحم خارج شد. چند تا سال ازش که سوالای جالبی کرده بود، شهید زینعلی هم جوابای انصافا قشنگی داده بود، رحمت الله علیه ما، رحمت الله علیه. اول راحتی، اول این که وقتی جان در میاد ببینی رسول خدا بالا سرت هست، امیرالمومنین آمده، چون فهمود من یموت یرنی، بدون استثناء هر کس بمیره من رو خواهد دید. حضرت امیر علیه السلام بیاد به استقبال، فرشته ها بیان به استقبال، خوبانی که رفتی ملاقات زیارتشون بیان به استقبال، اولیاء خدا بیان، شهدا بیان. خیلی تشریفات عجیبی داره موقعی که مؤمن از دنیا میره، خیلی خدا براش تشریفات رو میندازه ها، یه تشریفاتی که اصلا تو ذهن هیچ کس نمیاد. اون موقع اون لحظه که یه نفر جانش در میاد، چه لحظه با شکوه لذت بخشی است. و بعدش هم مقابله دیگه ابدیت است. خب این نمیاد از ما تلاش بکنیم براش خودسازی بکنیم، وقت بذاریم براش، جدی بگیریم شنو مگه کم چیزیست ابدیت؟ چه کسی؟ شما الان آدم ها رو میبینید دیگه، به خاطر اینکه طرف 50 سالشه، به خاطر اینکه معلومه چقدر دیگه زنده باشه، ولی میداره اینقدر میدوه که نگو چقدر دیگه میخواد زنده باشه عمر کنه، نه اصلا 50 سالش نه 20 سالش باشه، چقدر داره میدوه برای چند سال عمر، چقدر با تلاش وقت میذاره، چقدر شب و روز میدوه، حتی شب هم خوابه پول و چک و سفته و نمیدونم وام و صندوق قرض‌الحسنه و بانک و این چیزا میبینه. خب برای ابدیت چی؟ خواب نمیبینی، فشار نمیخواد بذاره، وقت نمیخواد بذاره. خب این خیلی بی‌انصافی هستش. لا تحصل الجنت و به تمنا، امام علی علیه السلام فرمود بهشت که تازه عرض کردن بهشت پاداش جسم ماست، نه پاداش روح، روح براش پاداش بالاتر از بهشت هستش. بهشت با تمنا و آرزو به دست نمیاد. به قول شهید مظلوم بهشتی، بهشت را به بها دهند نه به بهانه. وقت باید بشه. آدمایی که کیسن، زرنگن، زیرکن، حواسشون هست که فقط تا دم مرگ زنده نیستن، میدونن حیات ابدی دارن، تو تجارت‌های سنگین میان با خدا، اهل کاسبی و تجارت هستن، زیرک هستن، اما تو تجارت‌های سنگین وارد میشن با خدا، من تبعیت حالا تجارت های اونچنین نمی کنن. این از زرنگ هست. اگر کسی به خودش همچین دیدگاهی نداشته باشه ها، اولا به خودش ظلم میکنه، دوم از این با هر کسی که ارتباط مؤثر داره به اونم ظلم میکنه. نه رفیق خوبی هست، یه رفیق نحس و نامبارک هستش. چون وقتی کسی خودش رو تا دم قبر فقط دید، با رفقاش هم که رفاقت میکنه اونا رو همینجوری نگاه میکنه، رفتاری هم که با اونا داره همینجوری هستش، ازدواج که میکنه با زن بچه‌ش همینه، فکر میکنه وظیفه‌ش همین است که به اینا لباس بده، نون بده، دون بده، آب بده، اینا هیچ کاری برای آخرتشون نمیکنه. بچه رو که بچه دار شد، سعی در تولد تربیت درست حسابی و ابدی بچه نمیکنه، سعی در آگاه کردن بچه‌هاش نمیکنه تا مسائل آخرتی. لذا هم پدر نحس و نامبارکی است، هم دوست نحس و نامبارکی است، هم همسر نحس و نامبارکی است. یه خانومم که وقتی اینجوری به خودش دیدگاه نداشته باشه همینطور هست. هم باید خودش دیدگاه صحیح داشته باشه به خودش و مطالعه کنه نسبت به همین دیدگاه، آگاهی داشته باشه، هم باید این آگاهی رو منتقل کنه به همسرش و فرزندانش. این یکی از وظایف مواجب یک مرد و بعد یک زن در زندگی این هستش که آگاهی های لازم رو برای زندگی ابدی تو خانواده تحصیل کنن. خانه باید خانه علم باشه، در خانه باید اطلاعات کافی در مورد زندگی آخرتی وجود داشته باشه، در خانه باید احکام رواج داشته باشه، در خانه باید مسائل اخلاقی رواج داشته باشه. پیامبر فرمود، این حدیث رو در مرحوم فیض در مهجت البیضا آوردن، در کتاب و نکاح آورده. جالبه که اینو در کتاب ازدواجش آورده، قسمت ازدواج مهجت البیضا آورده. فرمود که در رسول خدا فرمود که لا یلق الله احد، لا یلق الله احد، لا یلق الله سبحانه احد به ذنب اعظم من جهالت اهلی و اولاده یا اهلی و ولده. هیچ کس خداوند رو به گناهی بزرگتر از ناآگاهی خانوادهش و فرزندانش ملاقات نمی‌کنه. یک مرد ضمن اینکه موظف است نون آب ببره خونه، غذا ببره خونه، موظف است اطلاعات کافی در مورد زندگی آخرت بچه‌اش بده، چون این بچه اسیر اوست. وقتی اطلاعات غلط بشه نمی‌فهمه چه. وقتی اطلاعات غلط بشه فکر می‌کنه زندگی همینه. بچه‌ها تاثیر می‌گیرن از پدر مادرشون. شما این همه دخترهای بد حجاب تو جامعه ما نگاه کنید، این همه پسرای میگم پانکی و رپ رو نگاه کنید، اینها تو خانواده ها پدر یه ذره به قضا نداده، مادر اصلا قضا نداده، پدر مادرشون غالبا که نگاه که میکنی میگه پدر مادرشون مثل خودشون، هر جوری اومد بیرون با حجاب تحریک کننده و ناجور، پسر هر جوری اومد بیرون پدر اصلا ناراحت نیست. خیلی لطف کنه مثلا یه پولای دانشگاه آزادش هم بده بره درس بخونه، مثلا عروسی خواست بکنه براش خرج کنه، تالار بگیره 2 میلیون خرج کنه، تالار ازدواج بکنه، فکر میکنه لطف کرده در حق بچه، همه کارام در حق بچه قضاوت انجام داد به یه مادر. آقا نمیتونی، توانایی نداری، خیلی خوب بچه تو بیار مسجد. مگه پدر مادر ما آیت الله بودن یا عالم بودن یا طلاب حوزه علمیه بودن یا دانشجو بودن؟ نه، پدر مادر ما کارگر بوده، بابای من یه کارگر بود، ولی همیشه دست منم میگرفت، اگر خودش هم نمیتونست آموزش بده دست منم میگرفت میبرد کجا؟ مسجد، پای منبر میشون، حرم میبرد، تقویت میکرد اینا رو. اگر نمیتونی خودت به همسرت آموزش بدی، خیلی خوب مواد لازم رو بیار تو خونه، به همسرت اجازه بده که او بره یه آموزش ببینه، یاد بگیره. اینو ما باید نسبت بهش دقت بکنیم. خب فکر میکنم وقتمون تمام شد. ما آخرین تولد که تولد قوی هستش، سالمه، قوی میمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.